صدا بردار پرهام پرتو. تهیه کننده محمد امین رهبر. فصل چهارم. شب حمیدرضا دمق به خانه آمد. خدیجه سفره شام را پهن کرده بود. چه به موقع اومدی پسرم، بیا تا سرد نشده. حمیدرضا نگاهش را از خدیجه می دزدید که من با داورا ببیند. چشمهایی که پر از اشک شده بود کم مانده بود سرازیر شود پایین. رفت سمت دستشویی. دستمو بشورم میام. از سر سفره بدون هیچ کلامی شام را خورده نخورده بلند شد و خود را تا انتهای اتاقش سراسیمه رساند. در اتاق لبهایش را به هم می فشرد. نمی خواست بغض گلوگیری که از سر شب در گلویش بود رها کند. با خود خدا خدا می کرد که غلامرضا و خدیجه دوام بیاورند زیر بار از دست دادن عبدی جگرگوشهشان. تا صبح در رخت خواب غلط زد و ساعتی مانده به اذان صبح بلند شد. آهسته وضو گرفت و سر سجاده‌اش از خدا مدد گرفت. برای گفتن، برای لحظه دیدار، برای تمامی بغض‌هایی که نمی‌توانست سرباز کند و بگوید آنچرا که در دل دارد. صدای مجید را شنید که با صدای بلند داشت یا الله می‌گفت. انگار او هم از غیب فهمیده و خود را با تمام وجود از درون خالی می کرد. نماز صبح را که خواند، آرام آرام خدیجه و غلامرضا را آماده کرد. حمیدرضا با صدای لرزان در آستانه در ایستاده بود و مجید هم با صورتی رنگ پریده نگاهش را داده بود به کلماتی که از دهان حمیدرضا بیرون می ریخت. مامان، می‌خواستم چیزی درباره عبدی بگم. چطور شده همین؟ چرا حرف نمیزنی؟ حمیدرضا برای گریز از او پا توی آستانه در گذاشت و رفت سمت اتاق. عده زیادی از بچه‌ها تو عملیات زخمی شدن. نگاه نمیکرد مبادا طرز نگاهش حقیقتی را که میدانست و کتمان میکرد فاش سازد. مجید زل زده بود به او. عبدی جزوشون بوده یا نه؟ صدای خدیجه از توی اتاق بلند شد. چی به سر عبدی اومده؟ خدیجه دستها را گره کرده بود و پیشانیش در هم رفته بود. جان آقا جانت راست بگو، عبدی چی شده؟ حمیدرضا دست او را از بازوی خود کنار زد و روی برگردان سمت آشپزخانه. بگم اونم زخمی شده. الان کجاست؟ خدیجه پرسید با چشمانی پر آب و رنگ از رخ پریده. حمیدرضا دستهای او را که کاسه کرده بود روی پیشانی گرفت و به چشمهای او زل زد. دل آن را نداشت که حقیقت را بگوید. هنوز معلوم نیست مامان، حالا قراره از نیروهاشون خبر بیارن. خدیجه سر تکان میداد و اشک بی صدا و آرام روی گونه ها و گردنش را خیس میکرد و حمیدرضا مدام دلداری میداد که انشالله طوری نیست. بغض گره خورده در گلوی حمیدرضا باز شد. گریست و نگفت که جنازه عبدی در منطقه مانده است و قرار است امروز بفرستند تهران. دست کشید بر خیسی پلک ها و موجه هایش. باشه، هوا که روشن شد میرم بیمارستان، میرم دیدن عبدی. دیگر هوا روشن شده بود و دل توی دل حمیدرضا نبود. میدانست که تا چند لحظه بعد عبدی را میآورند. تا قبل از آن میخواست که به آنها بگوید. غلامرضا چیزی در دلش الهام شده بود. الهی، رضایم به رضای تو. حمیدرضا این جمله را که شنید بی پرده و با حقیقی بلند سر داد. عبدی شهید شده. دیگر این راز سر به مهر را تاب نداشت. خدیجه در گوشه روی زمین افتاد و غلامرضا هم فقط زیر لب ذکر می گفت. مجید یک هو به خود آمد و با گریه از خواب دیشبش گفت: من دو تا از منافقا رو از خونه تیمی کشیدن بیرون. جماعت جمع شده بودن و دور تا دور کوچه و اطراف اون ایستاده بودن و نگاه میکردن. یکی از منافقات پا به دو گذاشت. عبدالرضا جلوتر بود. عبدالرضا گفت بیا مجید. فریادش تو فضا پژواک شد و من دویدم عقب اونا. صدای تیر تو فضا پیچید، فضا رو شکافت و ناله عبدالرضا که بلند شد من دویدم سمت او. پرسیدم چی شده عبدی؟ بغض گره خورده تو گلویم نشست و سر عبدالرضا روی زانوم گذاشتم. عرق از پیشونی عبدالرضا میجوشید و دونوهای درشت اون سر تا سر پیشونی بلند و گردن و گونه‌هاشو پوشونده بود. اون به سختی نفس میزد. مردم مثل اینکه تظاهرات کرده باشن. همه جای کوچه وایساده بودن و منافقا رو لعن و نفرین میکردن. اطرافو پاییدم، خبری از اون دوتا نبود. رفته بودن و خون از سینه عبدی میجوشید. چشمه سرخ رنگ و زلال و میمونست که سینه مردی بیزنه بیرون. عبدی گفتم که منافقا در رفتن. عبدالرضا به زحمت سرش رو زانوی من جابجا کرد. پوتیناشو از درد تو خاک میکوید. اسلحه رو گرفت طرف منو گفت بیا دیگه نوبت توه، ادامه بده، ادامه بده. حمیدرضا رفت و بیرون در ایستاد. مجید سراسیمه دنبالش رفت، گونه‌هاش خیس بود. داداش عبدالرضا اسلحه‌شو داد به من، گفت نوبت توه، ادامه بده. سر کوچه خودروی سپاه توقف کرد و چند نفر پیاده شدن. حمیدرضا تند رفت سمت اونا. تو ماشین عقبیه، دارم میارنش. یکیشون اینو گفت و مجید جلوتر دوید. سر کوچه دوستان حمیدرضا و علیرضا را دید. سر در آغوش یکدیگر تسلیت میگفتند و میگریستند. کوچه غوغا شد. همسایه ها جمع شده بودند و اشک میریختند. پیکر عبدالرضا را میان دود و اسپند و صلوات به خانه آوردند. بعد از عبدالرضا مجید چند سالی بزرگتر شد. 15 سال بیشتر نداشت، ولی آنقدر حرفهایش تند بود که نمیشد سنش را فهمید. با خود تصمیم داشت که تمام حرفهایی که در کتابهای آیت الله دست غیب میخواند را عملی کند. اولینش هم سنجش اعمال بود. دفتری را در دستش گرفت و اولین سطرش را این گونه نوشت: راضی نیستم کسی مطالب این دفتر را بخواند. ابراهیم که با او کمدش یکی شده بود چند باری وسوسه شده بود که این دفترچه را بخواند، اما چیزی جلودارش بود، آن هم همین نوشته اول دفتر بود. حتی اکبر و مسجدی ها هم رفتارهای مجید را که عوض شده بود را فهمیده بودند. بیشتر اوقات توی فکر فرو رفته بود. 6 ماه از شهادت عبدالرضا که گذشت، به حمیدرضا اصرار کرد که او را هم با خود به جبهه ببرد. حمیدرضا سر را بالا انداخت و ایستاد مقابل پنجره و بیرون را نگاه میکرد. نباید بری جبهه. هنوز مدتی از رفتن برادرمون نگذشته. تو که بری آقا و مامان داغ دلشون تازه میشه. هنوز به نبودن عبدی عادت نکردیم. نمیشه که تو هم بری. حمیدرضا پشت رو ایستاده بود و برگشت. آخه اگه اتفاقی برای تو بیفته همه از چش من میبینن. چرا همینجا خدمت نمی کنی؟ مگه از شهادت عبدی چقدر گذشته؟ خانواده تحمل داغ دومو ندارن. دست بر شانه او گذاشت. سنت هم هنوز کمه، یکم صبر کن. مجید سر به زیر انداخت. ببین، دوست دارم برای عملیاتی که در پیشه بیام جبهه. لبخنده حمیدرضا را که دید پرید بالا. قبول کردی نه؟ از اینکه توانسته بود او را مجاب کند، چند بار بالا و پایین پرید و حمیدرضا لبخند بر لب نگاه او میکرد که از شوق سر از پا نمی شناخت. شب که به خانه برگشتند، سفره شام گسترده بود و همه دور آن نشسته بودند. مجید حرف را پیش انداخت و گفت می‌خواهد عزام شود. خدیجه سراسیمه و با غیظ از سر سفره برخاست. با همین اولین جمله بیان که جوابی بدهد اعتراضش را رساند. غلامرضا با دستمال دور دهان را پاک کرد. بمون به کارات برس آقا جان، جبهه برای تو زوده. بارها همین بحث را کرده بود و ته همه ی حرفا به این جواب رسیده بود که بمان و به کارهایت برس. آبگوشتی را که خدیجه برایش گذاشته بود دست نخورده گذاشت و رفت کنار. وقتی عبدی میخواست بره کسی نبود حرفی بزنه، ولی حالا همه انقدر خادموار و بیتوقع به کارهای خدیجه و غلامرضا رسیده بود که حالا تا به بحث کردن با آنها را حتی برای جبهه رفتن نداشت. اتاق را ترک کرد، رفت توی حیاط. صدای واگویه حمیدرضا را می شنید. حالا دوست داره بیاد اونجا رو ببینه. اجازه بدید آقا جون. قول میدم مراقبش باشم که یه مو از سرش کم نشه. غلامرضا چیزی گفت که مبهم بود و سکوت در گرفت. حمید رضا ادامه حرفش را پی گرفت. البته شما درست میگید آقا جان، خدا برترین نیروی دنیاست، بالا سر همه ما هم هست، ولی من باهاش حرف زدم، گفتم که بیاد اونجا، نباید جلو بره، نباید فکر منو مشغول کنه. حالا بذارید بیاد آقا جون. دو سه شب توی خانه همین بس بود تا حمید رضا رضایت غلام رضا و خدیجه را گرفت. راضیشون کردم، خدا منو حلال کنه که با اصرار این بنده های خدا رو گذاشتم تو بی جوابی و به زور بله رو ازشون گرفتم. مجید از خوشی سر از پا نمی شناخت. ساک سفرش را جمع کرد و جلوی چشم غلام رضا و خدیجه آفتابی نمی شد. از اینا که بگذریم میمونه برادر زیایی، رضایت گرفتن از اونم عالمی داره. من خیلی دلنگرانم مجید، میترسم تو رو ببنم و زبونم لال اتفاقی برات بیفته. به چهره خندان و آرام مجید نگاه کرد و ترسش بیشتر شد. تو نور بالا میزنی پسر، نگات که میکنم ترسم بیشتر میشه. ترس توی نگاهش موج میزد و آرام نداشت. مجید روی برگرداند. خودتم میدونی که بالای خواست خدا هیچ خواستی نیست، و حمید رضا میدانست که تا خدا نخواهد برگی از درخت نمیافتد. سکوت کرد. دیگر مجید هر وقت حمید رضا میخواست برود جبهه همراهش میرفت. عملیات سنگینی در راه بود. حمید رضا هم زیاد تمایل به آمدن مجید نداشت، اما نتوانست مقابل شور و اشتیاق مجید تاب بیاورد و قبول کرد. عملیات فتح المبین رو با هم رفتند، در همان گردان مینو تخریب. بعد از آن هم همیشه در تیپ کربلا بودند. آنجا دوره‌های آموزشی خونساسازی مین و تخریب را هم دیده بود. وقتی رزمنده‌ها مجید را می‌دیدند که با این سن کم چقدر پرتلاش است، جان تازه می‌گرفتند. مثالی شده بود برای همه تیپ. مجید دیپلم ریاضیش را که گرفت به پیشنهاد حمید رضا رفت و استخدام سپاه شد. آن زمان هم شهر پر شده بود از منافقینی که در هر گوشه و کنار بمبی را منفجر می‌کردند و ترورهای زیادی انجام می‌دادند، از سر نفرت و بغضی که از نظام جمهوری اسلامی ایران داشتند. مجید دیگر شبها کمتر در خانه پیدایش می شد. بیشتر شبها خودش گشت می ایستاد. آخر عطاران و تقوایی و جمشیدیان ازدواج کرده بودند. بعد از چند روز بالاخره توانست که سری به خانه بزند. صدای ابراهیم در کل فضای خانه پیچیده بود و داشت از اکبر تعریف می کرد. تا رسید ابراهیم رفت و در گوشش نجوایی کرد. به به آقای محمدی. ابراهیم بود که شیطنت توی نگاهش می درخشید. مجید بازوی او را توی مشت فشرد، در اتاق را بست و او را برد ته اتاق. کسی اینو به تو گفته؟ خم شده بود تا نزدیک صورت او و با غیظ او را نگاه می کرد. ابراهیم بازویش را از میان انگشت برادر بیرون کشید و دست روی بازوی دردناک کشید.
هیچ کس، کسی چیزی نگفته؟
مجید زل زده بود به چشمان او. نه، حالا بگو کاری ندارم، فقط بگو کسی اینو گفته که من محمدیم؟ کلافه می نمود. به صورتش که از کلافگی بسیار خارش گرفته بود دست کشید. چشمش به در باز کمد افتاد. گامی به سمت او برداشت. کلاسور باز و برگه هایش روی طبقه پایین کمد ولو بود. سر تکان داد. باز تو فضولی کردی؟ کارت شناساییش را که اسم مستعار در آن بود تا کسی هویت واقعیش را نشناسد برداشت. روزی که طبقه بالای کمدم و دادم تا وسایل مدرسه تو بذاری نگفتم فضولی موقوف؟ نگفتم دست به طبقه پایین نزن؟ فقط طبقه بالا مال توه؟ ابراهیم سر فرو افکند. اما همه آن سرزنش ها به شیطنتی که کرده بود و یکی از رازهای مجید را دانسته بود می‌ارزید. دندان بر لب گذاشت و دست را کاسه کرد جلوی دهان تا خنده‌اش آشکار نشود. حالا عیبی نداره. مجید رو برگردان سمت کمد. نگاهش به برگه‌های آشفته کلاسور بود. سر تکان داد و نشست که آنها را جمع کنند. بالا غیرتن این یه دونه را راز نگه دار. نمی‌خوام جای مطرح بشه. گفت و سر را بالا گرفت تا تأثیر کلامش را بفهمد. ابراهیم تکیه داده بود به دیوار. او را نگاه می‌کرد. راه افتاد سمت در. اینو که فهمیدی؟ بین خودمون بمونه باشه؟ جملهش که تمام شد سر را بالا گرفت. ابراهیم رفته بود. بسته قرصهای آتروپین و آمپولهای خونسا کننده اثر سیانور به هم خورد و پخش و پلا شده بودند. مجید دوید بیرون. خون زیر پوستش دوید و رگ گردنش متورم می نمود. اتاق را نگاه کرد. یه لحظه ببخشید. دست ابراهیم را محکم گرفت و در برابر نگاه‌های پرسنده برادرانش او را پی خود کشان توی اتاق مجاور. ببینم پسر، تو ساواکی هستی که اینطوری قفسا رو به هم ریختی؟ ها؟ گفت و ابراهیم زد زیر خنده. اون نیز لبش به خنده باز شد. به آتروپینا و این آمپولا چی کار داشتی که همه رو پخش و پلا کردی آخه ابراهیم؟ میدانست که کنجکاوی او خاص سن اوست. خودش هم زمانی به عبدالرضا و کارهایی که میکرد چنان حساس بود که میخواست هر لحظه و هر روز تعقیب کند و سر از همه کارهای او درآورد. برای چی این قرصا و آمپولا؟ ابراهیم سر خورد و آرام پرسید و مجید که خم شده بود و قفسه را جمع میکرد راست ایستاد مقابل او. به چشمهایش زل زد. برای رفع آتش کنجکاوی او راهی نمیجست. برای اینه که اگه تو خونه تیمی رفتیم و با دیدن ما سیانور خوردن سریع با این قرصا و آمپول نجاتشون بدیم تا بیمارستان دووم بیارن و اونجا تحت درمان قرار بگیرن و نجات پیدا کنن. ابراهیم سر تکان داد به نشانه اینکه دقیقاً متوجه شده است. مجید نفس عمیقی کشید و هوای دهانش را پرفشار بیرون فوت کرد. بار آخرت باشه که تو کمد من سرک کشیدی. بگو چشم. فصل پنجم. با صدای هواپیما که به زمین نزدیک شده بود و صدای گوش خراشی داشت از توی سنگر بیرون پرید. همه فریاد زدن نرو مجید، این چه کاریه؟ دست و لباسش را کشیدند. او در لباس سبز سپاه جلوی سنگر ایستاده بود و نگاه میکرد. دست دوستان را پس زد و رفت سمت تیربار که بالای خاکریز بود و بنا کرد به شلیک کردن. پیش از عملیات رفتند تا عمق خاک عراقی ها برای شناسایی و جمع‌آوری اطلاعات. زرنگ بود و چابک و تا می آمدند بهش برسند از همه جلو زده بود. خستگی نیروها را که دید نشست. توی دفترچه یادداشتش هر آنچه را که به نظرش مفید و ضروری می آمد نوشت. از منطقه که برگشتند تقسیم نیروها انجام شد. او و حمید رضا را فرستادند برای تخریب میادین مین. مجیدتون بد جوری پیشتاز عرصه ای این منطقه است. یکی از پاسدارا این را به حمید رضا گفت و او خنده بر لب سر تکان داد. با مکافات رازیش کردیم که وقتی عملیات تموم شد برگردیم. تازه قول داده خیلی جلو نره این وضعشه. گفت و همه نیروها خندیدند. مجید ایستاد و از فاصله ای که بینشان بود آنها را نگاه کرد. غیبت؟ به جای این کارا مینو خونسا کنید. می دانستند که از غیبت و تهمت بیزار است و هر جا می نشست اگر غیبت یا تهمتی می شنید زیر لب استغفار می کرد و بیرون می رفت. بعد از عملیات سوار قطار شدند که به تهران برگردند. چند تا از دوستان را جا گذاشته بودند. چهره ها یکی یکی پیش چشمانشان تداعی می شد. سکوت بود و انگار کسی میل به گفتگو نداشت و هر کسی با خیال خود خوش بود. تا نیمه های راه یکی خوابید، دیگری نماز خواند، آن یکی دعا. نیمه های راه مجید بی حوصله می نمود. به پاسدارها نگاه می کرد که همه انرژی و توانشان را گذاشته بودند توی منطقه و خسته و غبارآلود به تهران برمی گشتند. حالا این شکلی شل و وارفته کردین خودتونو که برگردین بگین چی؟ جعفر خمیازه کشید. بعد چند روز کار هممون داغون شدیم. تو پیشنهادی برای فرار از این کسالت داری؟ بیایید حدیث و روایتی که بلدیمو تعریف کنیم. سرمون گرم میشه. یکی انگشت اشاره گرفت سمت او. فکر خوبیه، عالیه. خب شروع کن. مجید خندید. میخواستم حوصله‌مون سر نره. نمیخوام که خود نمایی کنم. اول شما. مرد بند پوتین‌ها را باز کرد و جوراب‌ها را درآورد. پاهایش سرخ و متورم بود. از بس که روزها پوتین به پا داشته و هوا نخورده بود. گفت موارد زکات رو میدونید؟ همه یک صدا گفتند فقرا. سر را بالا انداخت. 8 مورده. اولیش فقراست، دومی مساکین، سوم متصدیان اداره صدقات و ماموران جمع‌آوری زکات، بعدی افرادی که با کمک‌های مالی تمایل بیشتری به اسلام پیدا می‌کنند و قلب آنها به اسلام گرایش پیدا می‌کند. کسانی که برده هستن برای آزادیشون از زکات استفاده میشه. بدهکاران. مورد بعدی هر کاری که خدا و رضای خدا در آن باشه و مورد دیگه افرادی که در راه ماندند و درمانده شدن. یکی زد زیر خنده. منبع این افاضات شما از کجاست؟ باستار جوان دست بر موهای روشن که به حنایی نزدیک بود کشید. از تفسیر المیزان. مجید حرفهای بقیه دوستان را هم شنید. یکی گفت خودت پیشنهاد دادی پس چرا حرف نمیزنی؟ من تو کتاب شهید دستغیب خوندم که اگر کسی بخواد خالص باشه و تلاششم بکنه، حتی اگر موفق نشه و فرد خالصی نشه، خدا برایش خلوص می نویسه. حرفش انگار نقطه‌ای بود برای تمام بحثا و آغازی برای اندیشیدن. سکوت در گرفت و حمیدرضا به اون نگریست که هر روز بیگانه تر از روز قبل می شد و انگار نیروی او را دورتر و دورتر می کرد. دور از دسترس و دست نیافتنی.
باز کن در سرزمین خیال ناب، پرواز کن در پهنه داستان‌های پرشکوه، در صفحه قصه‌های زندگی. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام ردیف 107 ممیز 0.5 مگاهرتز.
علی منتظری بارون پاییزو میبینم، دلم میخواد دوباره چشاتو. آخ نمیدونی تو این پاییز چقدر کرده دلم باز هواتو. من مراقب بودم از وقتی که رفتی، هیچکی نگیر جاتو. هیچ میدونی چند دفعه توی همین خونه شنیدم صدا تو. آخه بارون و پنجره یاد تو میندازه قلب منو. بیا پر خاطر کن با صدات کل شب. تو بهترین عادتمه. چشم خدا دلار داغون میکنه، نگاه شکارو میکنه، یه گوشون پشت سرش جنگ میکنه، جون دلو نگاه شکارو میکنه. نگار درد دو نبینو، نگارو من دبینو، نگار جون دلو محرم بشی دست بگیرو. نگار درد دو نبینو، نگارو من دبینو، نگار جون دلو محرم بشی دست بگیرو. این یار دل نداره، همه سر به سر رو میذاره، با اون نزاعدا صدای فال چی کار سر رو میاره. دل زنگ یارم، ولی یارو نمیاد سراغم، هر شب به یاد شما یارو نمیاد پیارو. تاب مجگونش دل شده دیرونش، منو میکشه دل بر بیرون به دیدارش، من از اطفارش دلو میکنه پرپر. نگار درد دو نبینو، نگارو من زبینو، نگار جون دلو محرم بشی دست بگیرو. نگار درد دو نبینو، نگارو من زبینو، نگار جون دلو محرم بشی دست بگیرو. این یار دل نداره، همه سر به سر رو میذاره، با اون نزاعدا صدای فال چی کار سر رو میاره. دل زنگ یارم، ولی یارو نمیاد سراغم، هر شب به یاد شما یارو نمیاد یارو.
سایت رادیو نمایش خوش آمدید. www.radionamayesh.ir این سایت نظرگاه شما علاقه‌مندان به شبکه رادیویی نمایشه. در واقع شهر فرنگ شماست.
چهر شهر فرنگ، خوب تماشا کن، سیاحت داره از همه رنگ.
این شهر فرنگیه که از دریچه اون رادیو نمایش رو ببینید، بشنوید و از زوایای مختلف جستجو کنید. این سایت یه دنیای مجازیه تا با اون مهمان هر لحظه رادیو نمایش باشید. در این سایت با هر کلیک به یکی از ساختارهای رادیو نمایش وارد میشید، از صدا تا تصویر. این سایت شامل این بخش هاست: جدول پخش برنامه ها، اخبار رادیو نمایش، گالری تصاویر شبکه نمایش، چند رسانه ای ها، پشت صحنه های رادیو نمایش به صورت ویدئویی، برنامه ها و ژانرهای نمایشی،